از افغانستان خارج ساختن شده.
افکار سیاسی مختلف بیاین
در یک اقامات نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مختزانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آل برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. با افتخار خدمتان هستیم. اما امشب سال روز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز میلاد با برکت امام جعفر صادق علیه السلام است. تبریک عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، این ایام را با افتخار خدمتان هستیم. دوستای عزیز، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. در سایت رادیو دری هم برنامه‌ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونید که دنبال بکنید. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم، اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. واکنش ها به حمله تروریستی در دایکندی، گزارش تازه سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان، و ابراز نگرانی از خطر تخریب آثار باستانی در ولایت غور. خب دوستان عزیز، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. چنانچه در جریان هستید، حمله تروریستی اخیر در ولایت دایکندی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. هیئتی از مقامات طالبان و بزرگان جامعه تشیع افغانستان در سفر به دایکندی با خانواده شهدای حمله تروریستی اخیر دیدار و از آنان دلجویی کردند. این هیئت شامل معاون سیاسی وزارت داخله، معاون وزارت شهرسازی و مسکن، نماینده عمومی شیعیان و شمار دیگری از بزرگان بود. اما پیرامون این موضوع نخست به اتفاق بشنویم گزارشی از همکار ما زهرا سلطانی از کابل.
حمله تروریستی داعش بر افراد ملکی در مسیر دایکندی و غور که در نتیجه آن 14 نفر جان باخته و 6 نفر زخمی شدند، واکنش‌های داخلی و خارجی را در پی داشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ایکس با نشر خبرنامه این حمله را وحشیانه خوانده و گفته است حکومت طالبان حفظ مال و جان ملت را مکلفیت خود می داند و افسوده در حالی که ما غمشریکی خود را با قربانیان مظلوم این حادثه شریک می کنیم، در کنار آن برای جستجوی عاملین و سپردن آن به پنجه عدالت تلاش جدی می نماییم. همزمان با این، دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین و حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، این حمله داعش را تروریستی و جنایت علیه بشریت خوانده و محکوم کردند. شورای علمای شیعه افغانستان هم با نشر خبرنامه این حمله را شدیداً تقبیح کرده و گفته است شورای علمای شیعه افغانستان ضمن آرزوی علو مقام برای شهدا و شفای مجروحین و نیز تسلیت به خانواده های داغدار، بار دیگر و به طور جدی از مسئولین حکومت طالبان می خواهد که هرچه زودتر عاملان این جنایت هولناک را دستگیر نموده و به جزای اعمال ننگینشان برسانند. در همین حال آگاهان امور سیاسی از جمله یوسف امین زازعی می گویند تأمین امنیت جان و مال شهروندان کشور مسئولیت حتمی حکومت است.
هر حکومت وظیفه دارد که سر و مال جان
شهروندای خود، ادبای خود باید دفاع کنه، او را نگهداری کنه، حفظ کنه به هر قیمتی که میشه.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت این کشور در کابل نیز این حمله را نیکوهش کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در ایکس با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این سفارت شهادت مظلومانه جمعی از شیعیان دایکندی افغانستان توسط گروه تروریستی داعش را شدیداً محکوم نموده و برای شهدا علو درجات و برای بازماندگان صبر الهی مسئلت دارد و افسوده جمهوری اسلامی ایران خواهان مجازات مرتکبین این فاجعه بزرگ است و آمادگی خود را در این زمینه اعلام می دارد. از سوی هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، این حمله را جنایت بین المللی خوانده و بر حفاظت از هزارها تاکید کرده است و افزوده حمله هایی که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده می گیرد نگران کننده است. آگاهان امور نظامی هم از جمله اسدالله ندیم می گویند این حملات داعش در افغانستان به هدف نفرت پراکنی بین اقوام و مذاهب صورت می گیرد که حکومت طالبان مسئول است تا جلو آن را بگیرد.
یک شرارت است، یک بدبینی است. ممکن در استخبارات خارجی و کشورهای خارجی وابستگی داشته باشند که به هدف شعله ور ساختن جنگ های قومی، جنگ های مذهبی در افغانستان چنین حملات صورت بگیرد. یک حملات نه اسلامی است، نه انسانی است و نه افغانی و نه کدام جهان مردی.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود. اما بازم برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد مختاری، کارشناس سیاسی، که به اتفاق می شنویم.
در اینجا دو نکته قابل تأمل هست که باید به او پرداخته بشه. نکته اول بحث ادعایی که حاکمیت فعلی یعنی حکومت طالبان داره مبنی بر تأمین امنیت سراسری و اینکه هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود نداره و همه تروریست ها از اینجا ریشه‌کن شده و به هر حال همواره به این مسئله پرداخته و این ادعا را داشته و در مجامع جهانی در نشست ها این موضوع را مطرح کرده که خب بنابراین ما با توجه به این حادثه دلخراشی که اتفاق افتاد، حادثه خونباری که قلب امت اسلامی و ملت مسلمان افغانستان علی خصوص شیعیان مظلوم را جریحه دار ساخت، این حادثه حکایت از این داره که اولا امنیت سراسری تأمین نیست و این ادعای جذاب هست. نکته دوم، گروه های تروریستی همچنان به فعالیت خودشان مشغوله و علل خصوص گروهی بدنامی به نام داعش که در افغانستان حضور پررنگی داره و این اولین حادثه از آدرس اونها نیست، بلکه حوادث زیادی به واسطه اونها در افغانستان اتفاق افتاد و جنایات زیادی صورت گرفت. پس معلوم میشه که گروه های تروریستی همچنان در سایه حاکمیت طالبان حضور داره و فعالیت میکنه که این هم نکته قابل تأمل هم برای حکومت فعلی است و هم برای جامعه جهانی که باید به این مسئله توجه داشته باشه و هم مخصوصا برای کشورهای همسایه که در تعاملشان و در گفتمانشان با این حکومت و حاکمیت به این مسائل باید توجه داشته باشه. نکته دیگر که خب متاسفانه جامعه شیعه افغانستان همواره مظلوم بوده، علارغم اینکه صادقانه ترین همکاری را با همه دوره ها در حکومت ها داشته، هم صادقانه از کشور و از خاک و جغرافیا دفاع کرده و هم یک توده مثبت بوده و اکثر افتخارات تاریخی، فرهنگی و امنیتی متعلق به همین قوم و قشر بوده و در عرصه‌های مختلف خوش درخشیدن، مدال‌های رنگارنگ و اینها برای کشور کمایی کردن و در این حال وقتی که یک حاکمیت مستقر شده از آدرس این مردم و این جامعه هیچ گونه مزاحمتی برای حاکمیت ها نبوده، وقتی تسلیم حکومت شده، حالا هر حاکمیتی که بوده، صادقانه تسلیم شده و مشغول کار و زندگی و فعالیت روزمره خودشان بوده، آزارشان به کسی نرسیده و مشکلاتی نه برای همسایگان و نه برای حکومت و حاکمیت ایجاد نکرده، صادقانه حکومت کرده. ولی خب می‌بینیم که از وظیفه حکومت هست که باید امنیت اونها رو در برابر گروه های تروریستی که همیشه شعار هم داده که هدف اونها زدن شیعه و نابود کردن شیعه است، می طلبه که حاکمیت فعلی به این مسئله اساسی بپردازه و در جهت تأمین امنیت اونها کاری انجام بده. اما نکته کلیتر و عمومیتر اینه که معلوم میشه دسته های از بیرون در کاره. آمریکایی هایی که مخصوصا در این اواخر از ناامنی افغانستان، از بیعدالتی حاکمیت سخن میگه و از تروریست بودن حاکمیت بعضی از مسئولانشان صحبت میکنه، این خودش یک پیام داره. پیامش اینه که اساسا داعش خب محصول آمریکایی هاست، محصول صهیونیست ها و انگلیسی هاست. و وقتی می‌بینیم داعش در افغانستان حضور داره، نیروهای داعش، معنیش اینه که آمریکایی‌ها خود دست دارن. حالا از چی کانالی با هماهنگی حاکمیت فعلی یا مستقل از آنها، طبعا ما دست آمریکا را در این قضیه دخیل می‌دانیم و دست اجانب آمریکایی‌ها را دخیل می‌دانیم که این نیروها را از نقاط مختلف دنیا انتقال دادن، زمینه سازی کردن، امکانات برای آنها گذاشتن و در جهت اهداف اونها زمین سازه های لازم را انجام دادن.
خب دوستان، در خدمتتون هستیم. سازمان ملل متحد با نشر گزارشی تازه در مورد وضعیت افغانستان گفته که این سازمان از طی 3 ماه گذشته 2127 رویداد امنیتی را در این کشور ثبت کرده است. این گزارش که روز سه‌شنبه گذشته نشر شده، در آن آمده که رویدادهای امنیتی در افغانستان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 53% افزایش یافته است. بر اساس گزارش، درگیری‌های مسلحانه از 37 مورد به 80 مورد و انفجارهای ناشی از بمب‌های دستساز از 7 به 13 مورد افزایش یافته است. طبق این گزارش، با آنکه نیروهای نظامی مخالف طالبان از جمله جبهه مقاومت و آزادی دستاوردی در زمینه تصرف اراضی نداشته، اما در این مدت 73 بار جنگجویان طالبان را هدف قرار دادند. در گزارش تصریح شده که در مجموع 58 حمله، از جمله 46 حمله در کابل، 15 حمله در غرب، 11 حمله در شمال شرق، 4 حمله در شرق، 2 حمله در شمال و 2 حمله در مناطق جنوبی صورت گرفته است. در کنار این، عاملان 19 حمله دیگر هنوز شناسایی نشدند. سازمان ملل در مورد تلفات برخواسته از این حملات هم توضیحی نداده است. همچنین شاخه خراسان داعش مسئولیت 4 حمله، از جمله حمله بر گردشگران خارجی در بامیان، حمله بر موتر حامل جنگجویان طالبان در قندهار و کابل را بر عهده گرفته است. این نهاد بین المللی تصریح کرده است که درگیری های بر سر زمین در جنوب و شرق کشور نیز افزایش یافته و در این مدت 19 مورد در مناطق جنوبی و 7 مورد در جنوب شرقی رخ داده است. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان که البته بازتاب زیادی داشت، این که تیم فوتسال افغانستان در برابر آرژانتین، نایب قهرمان جهان، در جام جهانی ازبکستان شکست خورد. تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 به مسافه آرژانتین رفت که با نتیجه 2-1 متحمل شکست شد. افغانستان پیش از این آنگولا را شکست داده و برای راه یافتن به مرحله بعد باید شنبه 31 سنبله اوکراین را از پیش رو بردارد. تیم افغانستان را سرمربی ایرانی مجید مرتضایی هدایت می کند. در این دیدار ابتدا آرژانتین که در رده پنجم رنکینگ فیفا قرار دارد گل اول را به ثمر رساند، اما در ادامه این تیم افغانستان بود که کنترل بازی را در اختیار گرفت و در اواسط نیمه دوم گل تساوی را به ثمر رساند. اما شاگردان مجید مرتضایی نتوانستند گل زده را حفظ کنند و چند ثانیه بعد آرژانتین توانست دومین گل خود را هم به ثمر برساند تا یک پیروزی سخت برای آرژانتین رقم بخورد. در جدول رده‌بندی این گروه آرژانتین با 6 امتیاز صدرنشین شد. افغانستان و اوکراین با 3 امتیاز سوم و چهارم هستند و آنگولا بدون امتیاز در رده چهارم قرار دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان نخستین بار است که به جام جهانی فوتسال راه یافته است و اکثر کارشناسان ورزشی از عملکرد این تیم تقدیر کردند. حتی شکستی که در مساف با آرژانتین تیم ملی فوتسال افغانستان متحمل آن شد، به باور این کارشناسان ورزشی چیزی از ارزش‌های این تیم کم نمی‌کند. همچنان در خدمتان هستیم. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود از رادیو دری. دوستان عزیز، رویداد دیگری که می خواهیم با آن بپردازیم پیرامون گزارش هایی است که در رابطه با خطر تخریب منار باستانی جام منتشر شده. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیرامون این موضوع هشدار دادند و گفتند که یونسکو باید به وظایف خود در قبال حفاظت از این بنای تاریخی عمل کند. پیرامون این موضوع همکار ما گفتگوی انجام داده با محمد نظر ثاقب، کارشناس و فعال فرهنگی افغانستانی، و از وی خواسته که پیرامون اهمیت حفظ و مرمت منار باستانی جام در ولایت غور و وظیفه‌ای که هم حکومت افغانستان و هم سازمان‌های بین‌المللی دارند بر ما صحبت بکنند. بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای ثاقب را.
واقعیت است که نگرانی هایی که متوجه منار جام باشه خیلی نگرانی های جدی هست و این تشویش ها و نگرانی ها میتونن در دو بخش منار معطوف باشن. یکی ای که قسمت استحکامات و زیربنای منار در خطر هست و یکی دیگه هم خود بدنه منار و مخصوصا تزیینات و معماری هایی که در سطح بیرونی منار و همون سبک خاص هنر تمدن اسلامی به کار رفته اونها در خطر هستن. با گذشت هر سال که فصل بهار از سپری میشه متاسفانه از دو نوعیه خطرات بیشتر میشه و آسیب های جدی را به منار متوجه میسازه. در قسمت قاعده منار در یک دو سال اخیر سیلاب های بسیار مدهش و خطرناک و نیرومندی که جاری شد متاسفانه تا سطح یک متری منار از پایین این سیلاب ها گرفته بود که رطوبت بسیار شدیدی در قاعده منار وارد کرده که اونها طبعا زیربنای منار میتونه خیلی به خطر مواجه بسازه. و قسمت دومی هم که قابل توجه هست که باید به او بیشتر توجه شود، امو بدنه اصلی منار که امو معماری هایی هست که در سبک بسیار زیبای هنر اسلامی به کار رفته اونها را اگر مهار نشوه و ترمیم و مرمتگاری نشوه متاسفانه او به زودی هم کاملا فرو خواهد ریخت.
آقای ثاقب، طی 20 سال گذشته خبرهای داشتیم که مقامهای محلی و یا مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاشهای سخن گفته بودند که به منظور حفاظت از این بنا صورت گرفته. این اقدامات چقدر در حفظ این بنا مؤثر بوده؟
کارهایی که در گذشته صورت گرفته مخصوصا دیوارهای استنادی که در سمت جنوب غرب منار در کنار رودخانه جام صورت گرفته هرگز کافی نبوده و همین سیلاب هایی که اخیر جاری شد نشان داد که او دیوارها هنوز هم بیشتر نیاز هست که ارتفاعات او بیشتر کار شود. و همچنان از طرف شمال منار که دریای هریرود هست در این قسمت هم نیازی بیشتری در کارها هست که دیوارهای استنادی بیشتر ارتفاع بخشیده شود که جریان آب دریای هریرود باید مهار شود که به منار خود نزدیک نسازه به بدنه منار. البته ضرورت هایی که در حال حاضر احساس میشه که به منار بشه همین هست، یعنی ترمیم و مرمتکاری بدنه منار و همو معماری هایی که در سالها از بین رفته اونا باید اعاده شوند و در قسمت زیربناها و دیوارهای استنادی هم بیشتر توجه صورت بگیرد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرد امسال 38,000 دختر دیگر در افغانستان به شمار دختران محروم از آموزش اضافه شدند. همزمان با 3 سالگی ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، یونیسف اعلام کرد امسال 38,000 دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند. بنابر اعلام یونیسف، این دختران سال تحصیلی گذشته صنف ششم را به پایان رسانده اند و طبق دستور حکومت طالبان دیگر نمی توانند به مکتب بروند. این در حالی است که حدود 1.5 میلیون دختر دیگر که قبلا صنف ششم را به پایان رسانده اند از این دستور حکومت طالبان آسیب دیده اند. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. خب شنونده های عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dastari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه گزارشی داریم از محمد آصف شینواری، همکار ما در جلال آباد. گزارشی دارد در رابطه با کار ساخت جاده فرعی به طول 42 کیلومتر در نورستان که این جاده برخی از ولسوالی ها را با مرکز ولایت وصل می کند. نورستان ولایت دورافتاده و کوهستانی در شرق افغانستان است که از لحاظ جغرافیایی به 3 بخش نورستان غربی، مرکزی و شرقی تقسیم شده بود که تا کنون راه های مواصلاتی بین مرکز و ولسوالی های شرقی و غربی وجود نداشت. همکار ما آصف شینواری گزارش تهیه کرده از پیرامون این موضوع که تقدیم حضورتان می شود.
نخستین بار ولسوالی های غربی ولایت نورستان از طریق جاده فرعی به مرکز آن ولایت وصل گردید. مسئولان می گوید سعی می نمایند تا بخش های شرقی را نیز از طریق ساخت جاده به شهر پارون مرکز ولایت وصل نماید. کار ساخت جاده فرعی به طول 42 کیلومتر که ولسوالی های نورگرام، مندول و دواب در غرب ولایت نورستان را به مرکز آن ولایت وصل می نماید و با کمک اداره خوراک سازمان ملل، اداره ولایتی و همچنان باشندگان این ولسوالی ها آغاز شده بود به پایان رسید و آماده رفت آمد وسایط نقلیه گردید. قاری زین العابدین عابد والی ولایت نورستان در مراسم افتتاح این جاده گفت این جاده که هزینه بیشتر آن را اداره خوراک سازمان ملل پرداخته است، 3 ولسوالی غربی را از طریق اداره کوردر با مرکز پارون وصل نمود. والی نورستان گفت سعی می نماید تا ولسوالی های شرقی این ولایت را نیز از طریق جاده به مرکز ولایت وصل نماید.
نن خوشبختانه چه دی غربی نورستان سرک تقریبا مرکزی نورستان سر وصل شو، چه 2.5 کیلومتر سرک ده او تقریبا دی موسسات او دی قومونو په همکاری باندې دا جوړ شو او نن ګټه اخستنه ته وسپارل شو.
مفتی محمد یوسف جمالزه فرمانده پولیس ولایت نورستان میگوید تدابیر ویژه امنیتی را برای تامین امنیت این جاده روی دست گرفته و در جاهای مناسب پاسگاه های امنیتی را ایجاد خواهد نمود.
په مجموع کې پټول نورستان کې امنیت داد ور دي، تر اوسه پورې موږ هم امنیتی ستونزې نه لرو، خو البته ان شاء الله موږ د دې لارې لپاره ځانګړي تصامیم نیولې دي. موږ به د دې لارې په اوږدو کې 2 امنیتی ټولۍ دا ان شاء الله ځای پسې کوو. دغه پرسونل به شپې ورځ هم دغه لارې باندې د تګ راتګ کوونکو سیلانیان دي که عام زمونږ د نورستان ولایت ورسونه دي دغه خدمت کې به ان شاء الله ول عزیز.
باشندګان ولسوالۍ های غربي نورستان از این اقدام اداره ولایتي استقبال نموده میگوید برای نخستین بار به منظور حل مشکلاتشان از نزدیکترین راه به شهر پارون مرکز ولایت نورستان رفت آمد خواهد نمود. آنها از اداره ولایتی نورستان خواستند تا راههایی را برای جلوگیری از تخریب این جاده نیز روی دست بگیرد. نورستان ولایت دورافتاده و کوهستانی در شرق افغانستان است که از لحاظ جغرافیایی به 3 بخش نورستان غربی، مرکزی و شرقی تقسیم گردیده بود که تاکنون راههای مواصلاتی بین مرکز و ولسوالی های شرقی و غربی وجود نداشت. باشندگان ولسوالی ها ناگزیر برای سفر به شهر پارون مرکز ولایت از ولایت های لغمان، ننگرهار و کنر می گذشتند. این نخستین بار است که برای باشندگان 3 ولسوالی غربی تسهیلات رفت آمد از طریق جاده به مرکز ولایت نورستان فراهم گردید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مرکز تجارتی بین المللی ترمز چند پیش با حضور مقامهای افغانستان و ازبکستان افتتاح شد. پس از بهره برداری از بازار تجاری جهانی در شهر ترمز ازبکستان، گفته میشه که تاجران و کسب و کاران افغانستان هم تانستن که فعالیت‌های بیشتری را داشته باشند و مسئولان این بازار گفتند تسهیلات را برای تاجران افغانستان فراهم میکنند. خیبر ابراهیمی همکار ما گزارش در این باره دارد.
پس از بهره برداری بازار تجارتی جهانی در شهر ترمز ازبکستان، ده ها دکان از سوی تاجران و کسب و کاران افغانستان به اجاره گرفته شده است. مسئولان این بازار میگویند تسهیلات را برای تاجران افغان فراهم میکنند تا آنان سرمایه گذاری بیشتر در این بازار نمایند. سرمایه گذاران افغان خواستار فرصت های بیشتر سرمایه گذاری هستند. مرکز تجارتی بین المللی ترمز چند پیش توسط مقام های افغانستان و ازبکستان افتتاح شد. برخی از تاجران افغان که در این بازار دکان ها را اجاره کردند، خواهان گسترش سرمایه گذاری هستند و میگویند باید در این زمینه برای آنان تسهیلات فراهم شود و در رفت و آمد میان افغانستان و ازبکستان مشکلاتی به وجود نیاید.
در بازار خو ډیر ګټول بازار دی او د دواړو ملکو مشترک بازار دی. دغه کوایس چې افغانان براسي خپل تجارتي اموال راوړي او د ازبکستان خلک او د آسیا مکمل مجموعه آسیا خلک راسي د لی تجارت وکي. په تامد لار یو څه سہولت سي چې ځای چک پوینټ او تلشو دغه د خبرې د چک پوینټ دونه څه کم کې چې خلک په سہولت راسي.
آمدیم بعض جای دکان ها رو دیدیم، یک دکان میخواستیم که اینجا فعال کنیم، بعض دکان ها مشتری چه دارم بود ثبت نام هم کردیم. بسیار همکارای خوبی هستیم، مردم بسیار با هم مشترک میخواین که بازار افغانستان و ازبکستان باید باشه، در تجارای ما شما مفید است. دیگه هم از بازی چی هست که اینا چیزی که از افغانستان بیاد اینجا گمرک نمیکنه، چیزی هست که میگه بیاین در بازار آزاد سودا بکنین، فروش بکنین که بدر شما روش کنین، هر دکاندار و دیگر از این هم گرد شده که ما شما بخریم از ما شما گمرک نمیشه.
مسئولان این بازار میگوین تسهیلات بیشتر برای افغان ها فراهم کردن و میخواهن سرمایه گذاری بیشتر در این بازار شود. در این مرکز تجارتی بین المللی ما در بخش های خرید و فروش دکان ها داریم. شفاخانه های مجهز و معیاری با امکانات مدرن در راستای ارائه خدمات صحی فعال شده. رستوران ها و هتل ها نیز ساخته شده و از 500 دکان در این بازار ساخته شده حدود 50 باب آن را شهروندان افغان اجاره گرفتند. با این حال برخی از سرمایه گذاران ازبکستانی گسترش رابط تجارتی را به سود هر دو کشور میدانند و میگویند باید در زمینه گام های بیشتر برداشته شود. این بازار در ولایت سرخاندریای ازبکستان در 120 چرب زمین ساخته شده و 75 میلیون دلار هزینه برداشته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت بودید. این برنامه و البته آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده میتونین که لحظه به لحظه از سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم. یک بار دیگر تبریک عرض میکنم ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام را. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.